دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. هرمان بینگنل، پزشک انگلیسی، از دیگر افرادی است که اقدام به ترجمه اشعار حافظ کرد. او در این ترجمه ها با قافیه های شعر فارسی توجهی نکرد، زیرا معتقد بود این کار با حفظ امانت در شعر مغایرت دارد. بنابراین تلاش کرد تا ترجمه دقیق و اصیل از اشعار حافظ ارائه کند. می توان گفت این پزشک انگلیسی علاقمند به دنیای شعر و ادبیات، تلاش کرد با حفظ قالب اصلی اشعار حافظ آنها را ترجمه کند. ویلیام جونز درباره ترجمه آثار نکاتی را مطرح کرده بود که در اینجا به بخشی از نکات مورد نظر او اشاره می کنیم. او می گفت اگر تمام یک شعر باید به انگلیسی برگردانده شود، من برگردان معتدل اما به نثر بی تکلف را که بر ابیات مقفا ترجیح دارد توصیه می کنم. و اگرچه حتی یک تصویر یا اندیشه نباید توسط مترجم اضافه شود، مع الوصف حذف چند استعاره دور از ذهن که نمیتواند به قالب اروپایی درآید قابل قبول است. با بیانی ساده، جونز معتقد بود برای ترجمه اشعار به انگلیسی بهتر است به صورت نثر و به دور از سختی این کار را انجام داد. همچنین چنانچه مطلب یا مفهومی در شعر پیچیدگی هایی داشته باشد که نتوان آن را به قالب و شکل اروپایی درآورد و ترجمه کرد، بهتر است آن بخش، آن واژه یا اصطلاح حذف شود. می توان گفت جونز طرفدار ترجمه ساده و به دور از زوائد و پیچیدگی از اشعار فارسی بوده است. اکنون می توان به این پرسش پاسخ داد که تا چه میزان ترجمه آثار حافظ به خوبی انجام شده و تا چه میزان این ترجمه ها با معرفی حافظ با عنوان یک شاعر زبان فارسی کمک کرده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت بدون شک تمام ترجمه های انجام شده از سالهای دور تا به امروز باعث معرفی حافظ و اشعارش به جهانیان شده است. اما برخی از این ترجمه ها درباره ارائه مفهوم و محتوای اصلی اشعار حافظ موفق نبودند که این مسئله نیز دلایلی دارد. در ادامه برنامه صدای سخن عشق با چند مورد از این دلایل اشاره می‌کنیم. در زمینه معنا و مفهوم اشعار حافظ باید به این نکته توجه داشت که برخی از اصطلاحات و واژه‌های شعر حافظ معنایی فراتر از واژه یا اصطلاح مورد نظر دارد و حافظ با واسطه آن واژه یا اصطلاح مفهوم و معنای خاصی را به مخاطب منتقل کرده است که ترجمه چنین مفهوم و معنایی به زبان‌های دیگر گاه سخت و گاه غیر ممکن است. از طرفی برخی از واژه ها و اصطلاحات استفاده شده در شعر حافظ ریشه در آداب و رسوم، فرهنگ و قصه های کهن ایران زمین دارد که مخاطبان فارسی زبان و ایرانی و افغانستانی که مخاطبان فارسی زبان به خوبی با آنها آشنا هستند. اما شرح و توصیف این موارد در ترجمه و به زبان دیگر سخت است. بنابراین می توان گفت مواردی همچون نکاتی که ذکر شد باعث عدم ارائه کامل و شفاف محتوا و مفهوم اشعار حافظ به زبان دیگر می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که از دیرباز تا کنون افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان برای ترجمه اشعار حافظ تلاش کردند و حاصل تلاش آنها نیز آثاری ارزشمند بوده است.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید.
عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. بله، یک غزل معروف حافظ است که من میخوانم، متوجه بکنم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلح را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغمه را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز تا پایان برنامه امروز صدای سخن عشق. امیدوار هستیم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رژیم صهیونیستی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
لشکر ما پر از سیمرغ، سهم ما خلوت آشیانه نیست، رمز پیروزی هر جهادمون چیزی جز خدمت خالصانه نیست.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد.
قرش هیبت جهانی ما، شور فریاد تو صدایش بود. جنگ پایان گرفت اما نه، جنگ تو تازه صدایش بود.
فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید.
ترس در جان دشمنان بیشک، با غم و کینه در میامی زد، هر زمان که صدای ققنوسی از دل آشیان برخیزد.
جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. فرمانده معظم کل قوای ایران تاکید کردند ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد و این ملت در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز در پیام تلویزیونی ضمن تمجید از رفتار متین، شجاعانه و وقت شناسانه ملت ایران در قضیه اخیر تهاجم ابلهانه و خباثت آمیز دشمن صهیونی، آن را نشانه رشد ملت و قوام عقلانیت و معنویت دانستند و تأکید کردند ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد و این ملت در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به ملت عظیم و شأن ایران سلام عرض می کنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه ایست که اخیراً دشمنان برای کشور پیش آورد. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادن به دنیا، حرکت عظیمی بود. اجتماعات مردم را به مویه‌های مردم در همین چند روز در نماز جمعه ها حضورشون، بعد از نماز راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست. خدا رو شکر میکنم که بحمدالله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داد. من لازم میدونم همینجا اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله دشمن انجام داد. تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت رو در واقع به همه دنیا ارائه کردن، این حادثه تاریخی بود، حادثه بسیار با ارزشی است. مطلب دوم این است که این حادثه، حادثه تهاجم ابلهانه و خباثت آلود رژیم صهیونیستی به کشورمون، در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و با واسطه مشغول مذاکره بودند. هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه این باشه یک حرکت نظامی یا یه حرکت تندی سختی وجود داره. البته از اول حد زده می شد که در این حرکت
خباست آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. با این حرفای اخیری که اینا میزنن، این هست روز به روز تقویت میشه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. این معانی رو من انتظار دارم که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم، به خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان، این مفاهیم رو بیان کنن، تبیین کنن، برای مخاطبین روشن کنن. اجازه ندن که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه بده. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه. مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن، مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن، نشانه ضعف و نشانه ناتوانی اوست. مطلب آخر هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید، حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی کنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نگردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمی شیم. این منطق ملت ایرانه، این رویه ملت ایران. و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند، می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونجایی که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونجایی که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریان، نگذارید دشمن احساس کنه که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید. اگر دشمن احساس کنه که شما از اون میترسید، دیگه شما رو گریبان شما رو راه نخواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار رو با قوت ادامه بدید. کسانی که امور خدماتی به عهده‌شون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهده‌شون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه ایران با موافقت آمریکا انجام شد، تاکید کرد تمام مردم ایران آماده دفاع از کشور هستند و هر کس به ما حمله کند به او پاسخ خواهیم داد و از خود دفاع خواهیم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: ما در معرض حمله غیر قانونی از سوی رژیم صهیونیستی هستیم. ما در برابر تجاوز آشکار از خود دفاع می‌کنیم. مناطق مسکونی و شفاخانه‌های ما از سوی رژیم صهیونیستی بمباران می‌شوند و صدها نفر در تجاوز این رژیم به شهادت رسیدند. بقایی افزود: تأسیسات هسته‌ای ما توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد و تجاوز رژیم صهیونیستی نقض امنیت و صلح بین‌المللی است. ما وارث هزاران سال تمدن هستیم و از خود دفاع می‌کنیم. ما گزینه جز دفاع از خود نداریم. تمام مردم ایران آماده دفاع از کشور هستند. هر کس به ما حمله کند، به او پاسخ خواهیم داد و از خود دفاع خواهیم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد: ما ارتباط محکم با کشورهای جهان داریم و از شورای امنیت خواستیم که با وظایف خود عمل کند. شورای امنیت به دلیل موضع بد برخی اعضای مشخص در انجام تحرکات خود شکست خورد. شورای امنیت باید برای توقف تجاوزات اسرائیل تحرکات فوری انجام دهد. و در بخش دیگری خاطر نشان کرد: مذاکرات با آمریکا به دلیل تجاوز اسرائیل متوقف شد. تجاوز اسرائیل بدون موافقت آمریکا رخ نمی‌داد. ما در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کردیم و اسرائیل جنگ را با حمایت آمریکا آغاز کرد. جامعه بین‌المللی توان تحمل جنگ با پیامدهای خطرناک را ندارد. جامعه بین‌المللی باید برای مقابله با حملات اسرائیل و تأسیسات هسته‌ای تحرکاتی انجام دهد. هیچ کس حق ندارد تأسیسات هسته‌ای کشور دیگری را هدف قرار دهد. ما برای محافظت از شهروندان خود تلاش می‌کنیم که گام‌های ضروری را اتخاذ کنیم. حمله به مناطق غیر نظامی اقدامی وحشیانه است. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرد: رافائل گاروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و اظهاراتش در مورد تأسیسات ما با تأخیر انجام شد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل بهانه داد تا تجاوز کند و موضع آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ما غیر مسئولانه است. اقدامات اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ما غیر قانونی است و تحمل پیامدهای آن خطرناک است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت: جامعه بین المللی از جمله اعضای شورای امنیت باید با مسئولیت‌های خود عمل کنند. با شورای امنیت فشار می‌آوریم تا با وظایف محوله خود عمل کند و این شورا باید متجاوز را متوقف کند. سازمان ملل و شورای امنیت باید به وظایف خود عمل کند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. در پایان این بخش خبری به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7 و 29 دقیقه و 15 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. موج 11 وعده صادق 3، موشک‌های فتاح 1 در قلب اسرائیل. و ادامه واکنش فعالان رسانه‌ای افغانستانی در محکومیت حمله اسرائیل به رسانه ملی ایران. موج 11 عملیات وعده صادق 3 که شب گذشته با استفاده از موشک‌های نسل اول فتاح اجرا شد، آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی بود. سخنگوی عملیات وعده صادق 3 گفت موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح شب گذشته با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ‌افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. و تأکید کرد حملات موشکی موج 11 هم نشان داد ما به آسمان سرزمین‌های اشغالی تسلط کامل یافته ایم و ساکنان آن رژیم برابر حملات موشکی ایران کاملا بی‌دفاع شده‌اند. در همین حال رسانه‌های صهیونیستی و منطقه‌ای از اصابت شمار زیادی از موشک‌های ایرانی به مناطق مرکزی و شمالی فلسطین اشغالی از جمله تل‌آویو، حیفا و قدس خبر دادند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایران شب گذشته در تازه ترین حملات خودش 20 لیک کرده. رویترز با نقل از شاهدان عینی نوشت که صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو شنیده شده است. همچنین در پی این حملات آتش بزرگی در تل‌آویو شعله ور شد. رسانه‌های صهیونیستی نیز با توصیف حملات موشکی ایران و باران موشکی از انفجارهای شدید در منطقه اشارون شمال تل‌آویو و منطقه مودیئین در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر داده و به ناکارآمدی سامانه‌های پدافندی در مقابل موشک‌های ایرانی اذعان کردند.
برخیز و علم بردار، ای یار ای یار،
رسانه‌های صهیونیستی امروز اذعان کردند که حملات موشکی ایران مؤسسه علوم وایزمن در جنوب تل آویو را که به مغز امنیتی اسرائیل معروف است ویران کرده. روزنامه‌های هارتس و یدیعوت آهارونوت با وجود سانسور شدید خبری در اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کردند که حملات موشکی ایران با تخریب گسترده سه طبقه ساختمان مؤسسه علوم وایزمن منجر شده و این بنا را غیر قابل استفاده کرده. مؤسسه وایزمن یک سازمان علمی نیست، بلکه بخش مهمی از زیرساخت امنیت ملی رژیم صهیونیستی و نهادی مؤثر در جنایات این رژیم است که از طریق تحقیقات پیشرفته و حساس از عملیات نظامی این رژیم پشتیبانی فناورانه میکنه. حمله موشکی ایران به این مؤسسه در شرایطی صورت گرفت که این رژیم به طور کامل موقعیت مؤسسه را در نقشه گوگل مسدود کرده بود. این سطح از پنهانکاری جایگاه برتر راهبردی این مؤسسه را برای رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان می‌دهد. والری کریژنوفسکی، یکی از اعضای مؤسسه علوم وایزمن، گفته که در این حملات بیش از 10 آزمایشگاه در این ساختمان تخریب شده و برخی از آنها کاملا سوخته. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی انجام داده با نظر محمد ثاقب، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با حملات رژیم اسرائیل و ایران. دعوت میکنم که با ما همراه باشید، این گفتگو رو با هم بشنویم.
در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، موجی از واکنش‌های جهانی به ویژه در کشورهای اسلامی برا افتاده است. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را نه تنها نقض آشکار تمامیت ارضی یک کشور مستقل، بلکه عاملی برای تحریک افکار عمومی مسلمانان جهان می‌دانند. صاحب آگاه سیاسی در ولایت غور در غرب افغانستان در این باره گفت حمله هدفمند و دقیق ایران به شهرک‌های صهیونیستی پاسخی قاطع و مشروع به این تجاوز بوده و نشان داد که در برابر ظلم و تجاوز سکوت جایز نیست. صاحب تصریح کرد دفاع جمهوری اسلامی در برابر تجاوز اسرائیل نشان داد با توکل بر خدا و همت می شود مشت کوبنده‌ای بر دهان رژیم غاصب و حامیانش زد. ایران در این پاسخ نه تنها از خاک خودش دفاع کرد، بلکه صدای مظلومیت فلسطینی ها را هم به گوش جهان رساند.
درگیری های تحمیلی که در اواخر علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد از طرف رژیم غاصب صهیونیستی و به حمایت و پشتیبانی بی قید و شرط غربی ها و مخصوصا آمریکا، حرکات سنگین و ضربات سنگین که جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در یک دو شب اخیر داشته، امیدواری ها را برای حکومت های اسلامی ایجاد کرده که حالا میشه گفت که در برابر اسرائیل استاد شد. اون چی که آمریکایی ها دستور میدن میشه که در برابرشان استدلال کرد و استادگی کرد، چون ضربات سنگین جمهوری اسلامی ایران همه موضوع را ثابت میکنه که هر یک دیگر از ممالک اسلامی اگر خواسته باشند و اراده قوی داشته باشند میتونن در برابر استعمار غرب که نمایندگی او را رژیم صهیونیستی داره استادگی بکنن.
به باور آقای ثاقب این حمله به نوعی بیدارسازی دوباره در امت اسلامی بود. مردمان کشورهای مختلف اسلامی از شرق تا غرب از این اقدام ایران استقبال کردند و آن را نشانه ای از اقتدار و ایستادگی در برابر اشغال و ظلم دانستند. او همچنان تاکید می کند که اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی در چنین شرایطی یک وظیفه اخلاقی و دینی است.
در یک دو روز شاهد همین قضیه بودیم که وزیر دفاع پاکستان با قاطعیت اعلام کرد که با تمام قوت در کنار جمهوری اسلامی ایران استاده هستیم و ما هم بالمقابل از امکانات هسته‌ای خود استفاده خواهیم کرد. و در پهلوی همین قضیه فراخوان ما شما شنیدیم از مطبوعات و مدیا که وزیر دفاع پاکستان از جهان اسلام و از همه حکام خواست که در کنار جمهوری اسلامی ایران باشیم و متحد باشیم، چون تفرقه ای ما و جدایی ما باعث میشه که یک یکایک مورد تاخت تاز قرار بدن. و تماس های ولیعهد عربستان سعودی را شاهد بودیم در مطبوعات و مدیا که همراه رئیس جمهور ایران صحبت داشتند و به همین ترتیب کشورهای دیگری هم که به اساس اظهارات مقامات ایرانی که بسیاری از کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران تماس داشتند که ما با شما هستیم.
به گفته صاحب این وحدت میتواند به نیروی مؤثر در برابر زیاده‌خواهی های صهیونیسم و سیاست های تجاوزکارانه حامیان بین المللی آن تبدیل شود.
اگر امت اسلامی در برابر این اقدامات نابخردانه رژیم صهیونیستی و حامیانش به شکل متحد و همپارچه و هماهنگ استادگی بکنند و وحدت خود را حفظ بکنند بر اساس باورهای دینی تمدنی اسلامی خود، ان شاء الله طبق وعده قرآن و طبق بشارت هایی که پیامبرمان برای ما داده، به زودی شاهد فروپاشی این نهاد به نام رژیم صهیونیستی خواهیم بود و اینها نابود خواهند شد و به سرزمین های آبایی خود برخواهند گشت، همونطوری که از اونجا به اینجا آمدن.
این کارشناس افغان در ادامه با انتقاد از کشورهایی که در مسیر عادی سازی روابط با تل آویو گام برداشتند هشدار می‌دهد که رژیم اسرائیل حتی توان دفاع از امنیت داخلی خود را نیز ندارد و به جای شریک استراتژیک باری بر دوش منطقه خواهد بود.
ان شاء الله ما با کمک پروردگار و به شرط اینکه همه امت اسلامی در کنار جمهوری اسلامی ایران و در کل جبهه مقاومت استادگی بکنند و حمایت بکنند، ما در تاریخ‌های نه چندان دور ان شاء الله شاهد سقوط و نابودی این رژیم ساختگی خواهد بودیم. نتیجه بالاخره به این میشه که سرزمین‌های اسلامی آزاد بشوند و قبله مسلمان ها که مسجد الاقصی آزاد شود، سرزمین های اشغالی از دست رفته مسلمان ها پس به تصرف خودشان در بیاید و امت اسلامی به عنوان امت سرفراز و امتی که در دنیا حرف اول داشته باشه شاهد خواهیم بود.
صاحب همچنان گفت که حملات متقابل ایران نه تنها یک پاسخ نظامی بلکه فرصتی برای بازتعریف روابط میان کشورهای مسلمان بود، اقدامی که میتواند آغازگر مرحله جدید در مسیر همگرایی و اتحاد اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ تنها کشوری در خاورمیانه بوده که موقف واضح روشن در قبال رژیم تروریستی صهیونیستی داشته و موقف‌های واضح جمهوری اسلامی ایران در میان همه امت اسلامی جایگاه خود داشته و طرفداران خود داشته و در قلب میلیون‌ها انسان مسلمان و انسانی که باور به آزادی داره جا داشته. اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، ان شاء الله ما امیدوار به این هستیم که مبارزه بر حق جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل غاصب و حامیانشان منجر به کامیابی و سرخرویی همه امت اسلامی بشود.
اکنون در شرایطی که خاورمیانه همچنان در تنش و التهاب به سر میبرد، چشمان بسیاری به سوی واکنش‌های بعدی کشورها دوخته شده است. ایران با این اقدام نه تنها از مرزهایش دفاع کرد، بلکه بذر همبستگی تازه‌ای را در دل امت اسلامی کاشت، بذر امید، بیداری و مقاومت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله،
بالله بالله. خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. گفتگوی از فیض احمد محمدی رو شنیدید با نظر محمد ساقی با گاه مسائل سیاسی. دعوت میکنم که نظر دکتر سید بصیر احسانی آگاه مسائل سیاسی را هم در ارتباط با حملات رژیم اسرائیل و ایران بشنوید.
شنوندگان محترم رادیو دری در افغانستان و سایر نقاط جهان، در رابطه با جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک و آسمان کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران، خب این روزا تحلیل های زیادی هست، اما آنچه که به نظر میرسه و بنده به اون معتقد هستم اینه که رژیم صهیونیستی دچار یک به اصطلاح بحران وجودی و ماهیتی شده و برای اینکه خودش رو بخواد نجات بده از این خطری که در جهت به اصطلاح برکندن وجود او و ماهیت او به اصطلاح او رو تهدید میکنه، لذا به یک نحوی جنگ رو پیشرفتانه آغاز کرد، برای اینکه سایر کشورهایی که بالاخره تردید دارن در این مسئله که آیا با ایران جنگ رو شروع بکنیم یا نه، اینها رو وارد میدان بکنه. یعنی طرح این بوده که اینا وارد بشن و درگیری ها رو شدید بکنن و از طرفی هم پای آمریکا به صورت علنی هستن که پشت ماجرا هست به صورت علنی و سایر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی که به اصطلاح با جمهوری اسلامی زاویه دارند و متمایل به غرب هستند، اینها در یک اتحاد چشمگیر و راهبردی بیان وارد میدان بشن در مقابل جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه به اصطلاح این نظام رو و قدرتی که به اصطلاح در این کشور وجود داره تحت عنوان نظام اسلامی این رو شکن بکنه. خب اهدافی رو زدن و اشخاص رو به اصطلاح به عنوان اشخاص رده اول نظامی در سپاه پاسداران حذف کردن و فعالیت‌ها رو از داخل بیشتر شروع کردن. این خودش یک نشانه بر این هست که اینها یک ضعفی در حمله از بیرون دارن، منتها این ضعف رو خواستن از داخل پوشش بدن که این حرکات مذبوحانه‌ای که در اثر به اصطلاح حمله کوپترها و ریسپرنده ها دارن انجام میدن ناشی از اون ضعف به اصطلاح بیرونی و حمله بیرونی هست، که این رو میخواستن پیش ببرن، افراد رو ترور بکنن و یک نابسامانی و ناهماهنگی در به اصطلاح بدنه نظام و حکومت به وجود بیارن به خیال خودشون و زعم خودشون، و بعد هم اگر بتوانن که یک حمله گسترده ای رو ترتیب بدن برای از بین بردن نظام اسلامی در ایران. منتها اون چیزی که اینها رو خیلی متعجب کرد پاسخ سریع و بازیابی سریع نظام اسلامی بود. بلافاصله رهبر معظم انقلاب افراد رو جایگزین کردن و حمله رو در ظرف کمتر از 24 ساعت طراحی کردن و پاسخ این جنایت و تجاوز رو به سرعت و با قدرت دادن و دیشب هم که دیگه بالاخره این موج عملیات وعده صادق سه بسیار کوبنده بود و دلیل اینکه این بسیار کوبنده بود همین بود که تمام سیستم های اصطلاح ضبط و گرفتن تصویر رو اینها قطع کردن در خلاف روزهای قبل و سعی کردن که سانسور بکنن این ماجرا رو. آیا آمریکا هم داره به ماجرا باز میشه به صورت علنی؟ اون چیزی که بنده پیش بینی میکنم، یعنی بر اساس اون به اصطلاح چیزهایی که وجود داره در میدان، اینه که ما شاهد یک جنگ بسیار طولانی تر از اون چیزی که الان دارن حدس میزنن. بعضی ها میگن آقا این جنگ ممکنه یک هفته طول بکشه، از یک هفته الان زمانه ها رسیده به هفته ها و از هفته ها رسیده به ماه ها و ای بسا ممکنه این جنگ یک جنگ طولانی مدت و فرسایشی برای رژیم صهیونیستی حتی برای سالها بشه، همونطوری که هفته اکتبر رو کسی فکر نمی کرد عملیات طوفان الاقصا که یک ماجرای قریب به دو ساله بشه و فکر میکردن آقا در همون هفته های اول کل ماجرا یا ماه اول کل ماجرا تمام بشه، اما قریب به دو سال هنوز هم ادامه داره و این ماجرا با عرضم به حضور شما که جریان حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور و آسمان این کشور ابعاد تازه تری پیدا کرده و نتانیاهو قطعا قصد عقب نشینی نداره و میخواد برای حفظ موجودیت و ماهیت خودش یک انتحار عظیم بکنه و باید نظام اسلامی هم کاملا هوشیار باشه. هیچ چیز بعید نیست این که نتانیاهو بیاد و تهدید به حمله هسته‌ای بکنه این رو جدی بگیره. باید یک دکترین مشخصی بالاخره وجود داشته باشه، باید اون به اصطلاح پیشبینی‌ها رو ما انجام بدیم و با یک قدرت تمام در مقابل اینها بایستیم و اگر قدرت پنهانی هست که باید رو بشه برای اینکه طرف رو از اون تصمیمات نابخردانه خودش منصرف بکنه، اینها باید رو بشه و اوضاع وخیمی رو ما برای منطقه به اصطلاح پیشبینی میکنیم و احتمال یک جنگ طولانی و فرسایشی وجود داره که البته ما به یقین مطمئن هستیم که بالاخره رژیم جعلی محو خواهد شد و پیروز این میدان در نهایت جمهوری اسلامی ایران و تمام ملت‌های آزاده هستند. این جنگ یک جنگ ملی نیست، یک جنگ امتی است، جنگ حق در برابر باطل هست. قطعا همونطوری که اطراف اسرائیل رو گروه ها و کشورها و بالاخره افرادی خواهند گرفت، اطراف جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک نظام حق که در مقابل ظلم رژیم غاصب و امریکای جهانخوار ایستاده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. همونطور که در برنامه دیروز انعکاس هم اعلام شد، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عصر روز دوشنبه در تهران هدف حملات رژیم تجاوزگر صهیونیستی قرار گرفت. در واقع معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که شبکه خبر هم صدای شبکه خبر هم در همون مجموعه بود. در پی این حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، دو تن از کارکنان این سازمان، نیما رجب‌پور سردبیر خبر شبکه دوم تلویزیون ایران و معصومی عظیمی از کارمندان اداری شهید شدند. این جنایت در حالی روی داد که طبق همه کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در دوران جنگ از مسئولیت برخوردارند و حمله به اونا جنایت جنگی به شمار می‌رود. پیمان جبلی ریاست رسانه ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همین مناسبت تایی پیامی گفت رسانه ملی بار دیگه از آزمون همراهی با ملت شریف ایران سرافراز بیرون آمد و نشان ایثار دو شهید مدافع رسانه ای حرم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با شناسنامه افتخارات مزین به خون نزدیک به 200 شهید خود افزود. آقای جبلی بیان داشت که خون بر زمین ریخته شهیدان معصومه عظیمی و نیما رجب‌پور شاهدی بر عزم جزم برای ادامه خدمت و تجدید پیمان فرزندان رشید ملت در رسانه ملی با آرمان بزرگی است که تاریخ آزادگان جهان را به فریاد هیهات من نزدله پیشوای شهیدان کربلا پیوند دادم. خب شما دوستان حتما میدانید که در پی حمله به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اهالی رسانه در افغانستان و برخی از رسانه‌های این کشور این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند که ما دیروز با آقای حسینی مزاری مسئول خبرگزاری صدای افغان در همین خصوص گفتگویی داشتیم که وی به شدت این عمل بزدلانه را محکوم کرد. خبرگزاری جمهور یکی دیگه از رسانه‌های افغانستان هست که این اقدام جنایتکارانه را به شدت محکوم کردند. همکارم بصیر احمد حسینی زاده گفتگویی داشته در همین باره با حسینی مدنی رئیس خبرگزاری جمهور و نخست نظرش را در مورد حمله رژیم اسرائیل به صدا و سیمای ایران پرسیده که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
به نام خدا و سلام به مخالفان محترم. خود من با توجه به سابقه اسرائیل و تجاوزات علیه بشر و حقوق انسانی و سابقه ای که ما از اسرائیل سراغ داریم، مخصوصا در جریان جنگ غزه، خب قبل بر ای تعداد بسیار بسیار زیادی از خبرنگارا را به محل فعالیتشان، حین تهیه خبر و گزارش و حتی به موقع استراحتشان به شهادت رساندن. خیلی دور از ذهن نبود که مراکز خبری که مربوط به حوزه مقاومت هست مورد اصابت قرار بده. خب طبعا ما شاهد جنایت های بسیار بسیار بزرگتری از رژیم اسرائیل بودیم و این که بیمارستان ها را مورد حمله قرار بدن، ساختمان را مورد حمله قرار بدن، ساختمان های مسکونی را مورد حمله قرار بدن، یک چیز بدیهی بود، یک تریبون مستقلی که جنایت رژیم صهیونیستی را منتشر میکرد، تصاویر های حوزه مقاومت را منتشر میکرد، طبعا مورد حمله قرار بده. اما این که در حضور انظار جهانی افکار عمومی به شکل مستقیم یک شبکه را مورد حمله قرار بده، دو مثلا نشان میده. یک این که اسرائیل یک سیستم و یک نظام غیر قابل کنترل هست، به هیچ اصولی پایبند نیست، و دوم به هیچ عنوان تا و تحمل شنیدن خبرهای مستقل از جریان صهیونی را ندارد. به همین دلیل متاسفانه ما شاهد یک جنایت بزرگ بودیم، حمله کردن مستقیم بر رسانه ها، نقض حقوق بشر، نقض آزادی بیان و نقض اصول اولیه انسانی است. طبعا مورد اقبال و پذیرش نیست که یک جریان رسانه ای یا حتی یک رسانه محلی که مخالف موج رسانه ای صهیونیسم باشد اینا تحمل بکنن. و متاسفانه این حادثه را ما به شکل زنده و مستقیم شاهد بودیم، اما به هر صورت این باعث یک سرطکندگی و باعث یک خط کلان برای اسرائیل بود. جهان این جنایت را دید و طبعا افکار عمومی دنیا قضاوت خود می کنن. افکار عمومی دنیا متفاوت از رسانه هایی که در خدمت صهیونیسم هستند قضاوت خود دارند و قضاوت خود می کنند. به همین دلیل هست که بازتابی طبعا بازتاب گسترده بوده و ما به عنوان مسئول یک رسانه شجاعت او خانمی که البته ما بارها ایشان با خود بنده هم مصاحبه کرده بود وقتی که کابل حضور داشتم، یک چهره بسیار متین، یک خبرنگار حرفه‌ای و در عین حال در محل حادثه و هنگام حادثه یک برخورد فوق‌العاده حرفه‌ای و بسیار شجاعانه داشت. ما واقعا ایشان رو تحسین میکنم.
به رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه همون گونه که شما هم اشاره کردین تا حال ده‌ها خبرنگار به شهادت رسانده. در انظار عمومی ما دیدیم که در جلوی چشم میلیون‌ها انسان چنین جنایتی رو در حمله به صدا و سیما مرتکب شد. کسایی که مدعی آزادی بیان هستند در قبال چنین جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کردن. فکر می‌کنین این سکوت نشانه چه چیزی هست؟
خب من عرض کردم کسانی که جریان اخبار و اطلاعات متاسفانه در قبضه صهیونیسم بین الملل هست، رسانه های غربی معل اصف اینا بیشتر از این که در خدمت آزادی اطلاعات باشند، در خدمت انتشار سیاست های جهانی صهیونیسم هست. به همین دلیل هست که معمولاً اینها اولا که خبرهای گزینش شده را منتشر میکنند، دوم خبرهای میدانی و واقعیتهای بسیار ملموسی را اینا سانسور میکنند، بی تفاوت است که نارش میگذرند و چون اتاق فکر به این رسانه ها معمولا مراکز خاصی هست و اهداف خاصی را تعقیب میکنند، به همین دلیل زیاد نباید توقع داشت که اینا در واقع بیان اخبار آزاد را به شکل مستقلانه نشر بکنند. اما واقعیت امری است که با توجه به این که بالاخره مردم دنیا به رسانه های مستقلی از جریان رسانه ای خاص دسترسی دارند، آزادانه اخبار و رویدادها را تعقیب میکنند و طبعا همونطور که عرض کردم باز قضاوت خود دارند. به همین دلیل هست که وقتی که اینا جریان آزاد اطلاعات از مسیرهای دیگه دسترسی داشته باشند، وقتی که جنایت اسرائیل رو میبینند، وقتی که واکنش جمهوری اسلامی رو میبینند، ما میبینیم که بسیار از اقدامات جمهوری اسلامی در تأدیب اسرائیل استقبال میکنن، ابراز شادمانی میکنن، ولی را به هر صورت ما این سکوت را از جانب رسانه های مطرح بین المللی باعث یک طرفکندگی برای اینا میبینیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی. شروع انفجاری می کنیم اعجاز باز، روی موج مهربانی می شویم آغاز باز. حرف های تازه از جنس گل و نور و درخت، عشق خود را بی محبا می کنیم ابراز باز. سلام به شما همراهان، به شما یاران هر روز و امروز. از روی موج جوانی حالتان میپرسیم، چیال دارین دوستان؟ خیر و خیریتی است؟ کاروبار خوب پیش میره؟ اینجا زندگی در جریان است، حال کلگی خوب است و رزمندگان سپاه و نیروهای مسلح ایران گل کاشتن، رژیم صهیونیستی را خوب جزا داده رایستن. البته که دعای شما خوبان برای پیروزی نهایی موثر است. راستی جوان کاکه، خواهر نازنین، بیا در مهربان، تو هم بیا با همو صفایی که داری، با همو عشق و مهربانی که داری در جمع امروز ما باش در روی موج جوانی. در کنار شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده برنامه آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی و همکاران گزارشگر ما خانم وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده عزیز هم در سطح شهر مشهد.
بله، سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم، مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.